دهم مرداد ماه 94 درس فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تلقیت رسید به اقسام تلقیت. ظاهرن 6 معنا برای شما تلقیت رو کردیم، 4 تاش مال صاحب جواهر بود، 2 تاش از شیخ بود. اون 6 معنا رو مناقشه کردیم، چنانچه خود آقایون صاحب جواهر و شیخ هم نقاش دارن درش. میرسیم به معنای 7 برای تلقیت، تلقیتی که آقایون اون را از شرائط عوضین گرفتن و تفریع برش کردن که فلا یجوز بیع الوقف و هاکذا بیع مال مرحوم و هاکذا ام ولد و عبد جانی، اینا بیعشون جایز نیست. معنای 7 مال آقای نائینی است، محقق بزرگ نائینی علی الله مقامه الشریف، که عرض کردیم از نوابق محسوب شد. در تقریر بحثشون که المکاسب والبیع جلد 2 صفحه 373 به قلم مرحوم آقای آش محمد تقی آملی می‌فرمایند که تلقیت عبارت است از مرسلیت الملک به نسبت الی مالکه، که ملک نسبت به مالک ارسال داشته باشد، یعنی مالک هر جا بخواد ملکشو بفرستد بتوند بفرست، هر جا بخواد ارسالش بکند بتوند ارسالش کند. این تعریف آقای نائینی است. می‌فرماد والمراد من التلقه مرسلیت الملك بالنسبه الى مالکه، ملک ارسال داشته باشه، اطلاق داشته باشه، آزاد باشه نسبت به مالکش. یعنی مالک میخواد این ملک رو هر جا بفرسته، هر تصرفی درش بکند بتوند تصرف بکند. خودشون معنا میکنند به ان یکون لهو تمام السلطنت علی، به این که مالک سلطنت تامه بر ملکش داشته باشه. فیما یشا، سلطنت تامه داشته باشد در آنچه که میخواهد، هر کاری میخواد با این ملک بکنه. این ملک نسبت به مالک مثل میت باشد بین یدی القصال، هر کاریش میخواد بکند بکنه. من بیعهی و اجارتهی و جمیع تقلباته، میخواد بفروشه اجاره بده، هر کاری دیگه میخواد باش بکنه. بعد میفرماد مرجع این بیانی که برای شما گفتیم جواز بی نیست، چون شیخ تلقیت رو که معنا کرد گفت مرجع این معنا این است که بی جایزه. بعد گفت یعنی این برمیگردد به این اشتراط که ما در جواز بی اخذ کنیم جواز بی را، و بعد فرمود این میشد شرط و مشروط یکی میشن، شرط و مشروط که یکی شد استحاله دارد. این اشکال شیخ بود. ایشون همینجا اشکال شیخ رو جواب میده، میگه بازگشت این معنای تلقیت که ما برای شما کردیم بر نمیگردد به جواز بی. تا شیخ اشکال بکند که این چه معنی دارد که شما اشتراط کنید در جواز بی، جواز بی را کم از تشکل به المصنف، چنانچه این اشکال رو شیخ اعظم انصاری کرده است. بلکه پس این بیانی که من گفتم من آقای ناینی به چه بازگشت میکنه؟ میفرماد بلکه مرجع او بر میگردد به اشتراط کون الملک مطلق الانام. بازگشت این تلقیت بر میگردد به شرطیت این که ملک مطلق الانام باشد برای مالک. یعنی تمام افسار ملک دست کی باشد؟ مالکش باشد. و کانت سلطنته علیه تاما، و سلطنتش برش چه باشد؟ تمام باشد. خب سلطنت مالک بر ملک تمام باشد، این در مقابل چیه؟ میگه فی مقابل سلطنت ناقصه، این در مقابل اون سلطنت ناقصه هست که مالک سلطنت دارد اما سلطنتش تمام نیست، نقص پیدا کرد. الناشئه نقصانها عن تعلق حق الغیر بالملک. چرا سلطنتش ناقص شده؟ سلطنتش سولاخ شده به خاطری که یه حق غیری تعلق گرفته است به چی؟ یه حق غیری تعلق گرفته است به این ملک. یه خانه ای بود، کسیشو نمیگم، آقای روزاتی میشناسه، یه خانه ای بود مال یک خانومی، خانوم یعنی یه مقدارش مال اون خانوم. خانوم از دنیا رفت، شوهر خانوم یه سهم چه برد؟ یه سهم الارث از این زن برد. این سهم الارث خودش را از این زن یه چهارم میبره دیگه، چون زن اولاد داشت، شوهر یک چهارم یک چهارم دا برد. بله این یک چهارم را که از این زن برد مهر کرد برای زن دومش، یعنی ارثی که از زن اولش برده بود مهر کرد برای زن دوم، بعد اون خانم یه زن دیگری گرفت، این ارث را مهر اون خانم قرار داد و در نتیجه اون خونه این اولاد حالا که روی این خونه بودن، خونه چی شد؟ خونه سوراخ شد. چرا سوراخ شد؟ یه مقدارش که ارث پدر از این مادر بود شد مهریه اون خانم و در نتیجه خونه سوراخ شد. یعنی اینی که از دنگ کاملش، از این که مال اینا باشه، یه مقدارش شد مال یه زن غریبه، عجب می‌فهمم، و همین جورم موند تا اون خانومم فوت، تا اون پدر که فوت شد، اون خانومم فوت شد، خود صاحبان اون خونم فوت شدن، همشون رفتن اما خونه سوراخ موند. یعنی الان رسیده به ورثه هماشون، توجه می‌فرمایید؟ این سلطنت مالک بر این خونه با اینی که یه مقدارش رفت شد مهر اون زن، دیگه الان سلطنت اینا یه شریک پیدا کرد، توجه می‌فرمایید؟ منو حالا اون شریک یه مقدار کمی را مالک است اما شریک شد. الان که شریک شد چه شده است؟ مشاش است. الان دیگه هر کاری بخوان بکنن، تا اون زن زنده بود باید بله راضی می‌شد، امضا می‌کرد، حالا هم که مرده است که تازه بده، ورثش باید اذن بدن. حالا از اون ورثه بعضیشون مردن، ورثه یه ورثه باید اذن بدن. یعنی کار یه وقت میبینی بابت اون مهریه یه اون خانم باید 30 امضا بگیرن، توجه میفرمایید؟ اینجاست این ملک، شما یه وقت سلطنت تامه دارید برش، هر کاری میخوای میکنی، یه وقت سلطنت شما بر ملک تامه نیست. چرا؟ چون حق غیری بهش تعلق گرفت. ولو ملک شماست اما دیگری هم برش حق پیدا کرده، این حق غیر ملکیت تامه شما رو کرده ملکیت ناقصه. شما دیگه هر جور بخواهید نمیتونید درش تصرف بکنید. توجه کردید؟ خب آقای نائینی میفرمان تعریف تلقیت اینه، ملکیت تامه، سلطنت تامه بر ملک. توجه میفرمایید؟ که مالک هر کاری بخواد با ملکش بکند بتوند بکنه، این میشه تلق. نقطه مقابلش سلطنت ناقصه است. سلطنت ناقصه اون چیزی است که حق غیری به این ملک تعلق گرفته است که به واسطه اون حق غیر مالک تصرفاتش تام نیست، هر کاری بخواد بکند نمیتوند بکند. توجه میفرمایید؟ خب آقای نائینی میفرمان بنابراین مرجع اصل سلطنت، اینکه کسی سلطنت بر ملک خودش دارد، میفرماد این مرجعش به حکم تکلیفی نیست، یعنی بازگشتش به حکم تکلیفی نیست. حکم تکلیفی مثل چی؟ مثل جواز تصرف در ملک. هاکذا مرجعش به حکم وضعی هم نیست. حکم وضعی مثل چی؟ حکم وضعی مثل این که تصرفات مالکانش مثل بیع و شراء او نافذ باشد. بلکه می‌فرمایند این سلطنت مما یترتب علیها الحکمان، بر این سلطنت هم، بر این سلطنت تامه هم حکم تکلیفی بار میشد هم حکم وضعی بار میشد. توجه فرمودید؟ بر این سلطنت، میگه این سلطنت رو نگوی که بازگشتش به حکم تکلیفی است یا بازگشتش به حکم وضعی است، نه، این سلطنت ترتب بر این سلطنت پیدا میکند، هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی، و همچنین مرجعش، مرجع این تمامیت سلطنت در مقابل نقصان سلطنت، مرجعش به حکم تکلیفی و وضعی نیست، بلکه حکم وضعی و تکلیفی مترتب بر این سلطنت میشن. بنابراین میشه الملک تلقن و یجوز بیعه، یعنی بیعش نافذ است. الملک تلقن فیجوز چی؟ صلات فیه، میشه درش نماز بخونی چون ملکت ملک تلقه، برو توش نماز بخون. طوره نیست، یعنی شما اول تلقیت رو ثابت میکنید، سلطنت تامه رو ثابت میکنید بر ملک. وقتی سلطنت تامه بر ملک رو شما ثابت کردید، حکم تکلیفی و حکم وضعی برش بار میشد. توجه فرمودی؟ پس معنای تلق میشد تمامیت سلطنتی که ناشی میشود از این که ملکیت، ملکیت مرسله هست، مرسلتون ان حق غیر، یعنی حق غیری برش نیست، و مطلقت العنان به نسبت الی المالک، و مالک نسبت به این ملک چه دارد؟ مطلق العنان است، هر کاری میخواد میکنه. میفرماید و من المعلوم این که این معنا اساس جواز تصرف در ملک است، جواز تکلیفی و نفوذ تصرفات مالکانه مثل بقیه شرایط متعاقدین و عوضین. این فرمایش آقای نائینی، ملاحظه فرمودین؟ یه تعریف ارائه دادن، اشکال شیخ رو رد کردن که اتحاد شرط و مشروطه و بازگشتش این است که مرجع این تلقیت این است که بگم در جواز بی اخذ شده است جواز بی، اشکال رو جواب گفتن و می‌فرمایند این تلقیت و این سلطنت هم از حکم تکلیفی یا وضعی ناشی نمی‌شد، بلکه حکم تکلیفی و وضعی هر دو ناشی از این تلقیت میشن. یعنی این تلقیت علت است، معلولش حکم تکلیفی است، معلولش حکم وضعی صحت بی و صحت تصرفات مالکانه هست. خب منشأ اعتبار این تلقیت در ملک چیه؟ آقای ناینی میفرمان ثم منشأ اعتبار تلقیت فی الملک و این کانه، میگد منشأ این اعتبار تلقیت اگرچه انتفاع تعلق حق غیر است به این ملک، که حق غیری به این ملک تعلق نگرفته باشد. حالا این غیر میخواد بطون متأخره در وقف باشد، در مالی که وقفه موقوف علیهم بطون متأخره‌ای باشن که هنوز نیامدن حق اونا باشن، یا تو قصه رهن حق مرتهن باشه، یا بفرمایید که در قصه استیلاد حق که باشد حق ام ولد یا ابن ام ولد فرزند ام ولد باشد، حق ها کذا تو عبد جانی حق چه باشد؟ حق مجنیون علیه باشد که نسبت به این جانی حق پیدا کرده است. تمام اینا توجه می فرمایید، تمام این حقوق اینا انتفاع تعلق حق غیر، این انتفاع یعنی نفی تعلق حق غیر، این منشأ اعتبار تلقیت است. این غیرم چهار تاشو معنی کرده. لکن ذالک یعنی این منشأ اعتبار، ذالک یعنی این اعتبار تلقیت از انتفاع و برطرف شدن تعلق حقوقی که برای شما گفتیم، این در مرحله اثبات. چه میگن؟ یه حرف دقیق میزنن. میفرماد در مرحله اثبات شما از این که حق غیری به این ملک تعلق پیدا نکرده است کشف میکنید. چرا؟ کشف میکنید تلقیه. پس در مرحله اثبات از کجا میفهمی این ملک تلقه؟ میبینیم حق غیری بهش تعلق نگرفته. پس وقتی حق غیری بهش تعلق نگرفته است، این ملک رو میفهمیم تلقه. در مرحله و در مرحله اثبات مطلب اینه. اما در مرحله ثبوت، در عالم ثبوت امر به عکسشه. تلقیت است که منشأ میشد و علت میشد برای انتفاع حقوق. میگو این ملک تلق است، پس حق غیری به آن تعلق نگرفته است. در مقام ثبوت از تلقیت میرسید به چی؟ به عدم تعلق حق غیر تو مقام ثبوت. در مقام اثبات عکسش میاد. در مقام اثبات میگوی چی؟ در مقام اثبات میگوی این ملک حق غیری به آن تعلق نگرفته است، پس تلقه است. در مقام اثبات از عدم تعلق حق غیر میرسی به تلقیت. این ملک حق غیری بهش تعلق نگرفته، پس تلقه است. اما در مقام ثبوت عکسشه. از تلقیت میرسی به چی؟ به عدم تعلق مل حق غیر نسبت به این ملک. میگوی این ملک حق غیری به این، میگوی این ملک تلقن تلق است، پس حق غیری به آن تعلق نگرفته است. میگه شما میبایست بین مقام ثبوت و اثبات فرق بگذارید. در مقام ثبوت از تلقیت میرسید به عدم تعلق حق غیر نسبت به ملک، در مقام اثبات عکسش. لذا میفرماید از این بیان ما معلوم شد یک اشکال شیخ، اشکال دیگر شیخ که به تلقیت کرده بود جوابش معلوم شد، که شیخ آمد فرمود تو مکاسب داستان اصل و فرع را شما باید عکسش کنید. آقایون فقها ها از مثل محقق و منتبع محقق از تلقیت تفریع بر تلقیت کردن، فرمودن از ثانی از شرایط عوضان، شرطش چیه؟ از ثانی من شرایط العوضین التلقیه. خیلی خوب، فلا یجوز بیع الوقت. از تلقیت تفریع کردن، پس بیع وقت جایز نیست. شیخ گفت باید عکس بیار، باید بگن چون بیع وقف جایز نیست پس ثابت می شود که ملک باید چه باشد؟ تلق باشد. میگه تو این موارد خاصه مثل وقف و مثل مال مرهونه و مثل ام ولد و مثل عبد جانی، اگر بخن قاعده کلی استیاد کنید، از این جزئیات بخن یه قاعده کلی تلقیت رو بگیرید، باید بگن لا یجوز بیع الوقف ولا یجوز بیع المال المرهونه ولا یجوز بیع ام ولد، ف تفریق کنید، فلا بد فی البیع من تلقیت الملک، که ملک شما تلق باشه. ولذا شیخ اعظم این اشکال رو کرد به آقایون، شما داستان اصالت و فرعیت رو باید جا به جا کنید. اصل کدومه؟ اصل اونه که قبل فاعل، فرع کدومه؟ اونی که بعد فاعل. درسته؟ شما میگون مطلب چنین است، پس بر این مطلب تفریع میشد، این فرع اونه که بعد فا میاد، اصل اونه که قبل فا میاد. آقایون آمدن تلقیت را اصل گرفتن، محقق و منتبع، تفریع کردن برش فرعی را که فلا یجوز بیع الوقت. شیخ میگه عکسش باید بیاد، باید بگن لا یجوز و بیع الوقت ف، این که لابد است در بی من تلقیت الملک. این اشکال شیخ، میگه بین فرعیت و اصلیت باید شما عکس کردن مطلب را. چرا؟ چون ما دلیلی بر اعتبار تلقیت نداریم، دلیل بر اعتبار عدم جواز بیع وقت داریم که بیع وقت جایز نیست. شما از این موارد خاصه میخوان یک حکم کلیه تلقیت نتیجه بگیرید، اشکالی نداره. اگر بتونید این حکم رو نتیجه بگیرید، جا اصل و فرعتون عوض میشه. از این فرو شما باید بگون پس لا، پس در بی معتبر از تلقیه، در حالی که شما دارید عکسش میگون. آقای ناینه میگه از این حرف ما، این اشکال شیخم جوابش معلوم شد. شیخ اعظم انصاری فرمایش شما صحیح است در مقام اثبات ولس ثبوت. در مقام اثبات بله جناب شیخ، اشکال شما صحیحه، فرمایش شما صحیحه. ما در مقام اثبات از این فروع میرسیم به تلقیت. از این که حق غیری به مال تعلق نگرفته است، میرسیم به چی؟ به این که پس این ملک تلقه است. در مقام اثبات فرمایش شما شیخ اعظم انصاری صحیح است، اما در مقام ثبوت نه، در مقام ثبوت ازون برمیان. از تلقیت میرسیم به این که فلا یجوز و بیع الوقف، یعنی بین مقام ثبوت و اثبات آقای ناینی فرق میگذارن، میگن در مقام ثبوت از تلقیت میرسیم به این فرو، در مقام اثبات از این فرو میرسیم به تلقیت. اینی که شیخ میفرماید صحیحه، لیکن در مقام اثبات، در مقام اثبات از این فرو میرسیم به تلقیت، اما در مقام ثبوت از تلقیت میرسیم به این فرو. بفرمایید. شیخ میفرمایند اشکالش به آقای ناینی نیست، به فقهایی مثل محقق و ایناست. میگه شما میگون معتبر است از شرایط عوضین است تلقیت فلا یجوز و بیع الوقف. میگه این تلقیت از کجا آورد؟ تو روایات ما جایی نداریم بگد که الملک لا بد ان یکون تلقن و اذا کان تلقن فیجوز بیعه. اینو ما نداریم، اجازه بدید. این حرف ما نداریم. بله ما یه مواردی داریم که مال رو نمیشد فروخت چون حق غیر بهش تعلق گرفت. آقایون آمده ان از این حق غیر، شیخ میگه اولا آیا میشد از این چند تا حق که سغرویان باید اثبات بشد هر کدوم ما بیام یه حکم کلی استفاده کنیم؟ اول میگه اصلا نمیشد همچی حکم کلی استفاده کنیم. ثانیاً اگر بشود جای اصل و فرع با هم عوض میشن. باید بگون ما این فروع را داریم، حالا که این فروع را داریم از این فروع یه حکم کلی تلقیت را استفاده کنیم. پس جا فرع و اصل عوض شد. این اشکال شیخ. آقای ناینی به شیخ اینجور جواب میدن، میگن شیخ اونا شما درست میگن، اما فرمایش شما متینون فی مقام الاثبات. در مقام اثبات ما دلیلی نداریم بر اعتبار تلقیت. یه روایتی نداریم بگد که در بی معتبر است که ملک اون بی تلق باشد، اینا نداریم. بله یه موارد خاصه ای داریم. از این موارد خاصه تعدی کردن حکم کلی تلقیت را استفاده کردن. پس در مقام اثبات شمای شیخ درست میفرمایید، داستان اصل و فرع عکس فرمایش فقها میشد که میگن التلقیت فلا یجوز بیع الوقف. باید بگن لا یجوز بیع الوقف فمترتب بر این فرو میشد تلقیت. درست میفرماد در مقام اثبات بیان شما صحیحه، اما در مقام ثبوت عکسش. وقتی ملکی تلق باشد توجه می‌فرمایید، او وقت یجوز و بیعه، و اگر تلق نباشد فلا یجوز و بیعه. پس در مقام ثبوت مطلب عکس فرمایش مقام اثبات میشد، با هم تفاوت دارن. ولذا اینجوری هم اشکال شیخ برد میگه اشکال شما مال مقام اثباته، ما مقام ثبوت رو داریم میگم و مقام ثبوت اشکال شما شیخ برش وارد نیست. بفهم
بحث ثبوت رو وقتی میکنیم یعنی عالم واقع برمیگرده یه ادعا که ما بگیم یه تلقیتی هست در حالی که عدم جواز بیدنی موارد همه بعدی از روایات که بعدی از روایات نمی شود قبولم ندارن برمیگرده روایات نموی. پس این ما اول تلقیتی داریم تا بگیم تو عالم ثبوت ما از تلقیت نسیم تلقیتی ما نداریم، ما روایات داریم. حتی که مرحوم نایم بفرمان عالم صبح بود این باز یه ادعا میشه حرف شیخ ها نده
اجازه داده مطلب آقای ناینی روشن شد تا اینجا یا نشد؟ خیلی من اگه تونسته باشم فرمایش آقای ناینی رو منتقل کرده باشم من وظیفه ما انجام دادم. خیلی خوب تا اینجا درست شد این بیان آقای ناینی. پس ابتداعا یه تعریف ارائه میدهن برای تلقیت و بعد که تو این تعریفشون یه اشکالای شیخ رو جواب میدن و اون اشکال اتحاد شرط و مشروط و بازگشتش این که این شرطیت برمیگردد به این که شما در جواز بید رو شرط بدانید. توجه میکنید اتحاد شرط و مشروط رو جواب میدن تو تعریف. در بیانی که منشأ اعتبار تلقیت رو بیان میکنن اشکال دوم شیخ رو جواب میدن که شما میبایست جا فرع و اصل دونو عوض کنید. داستان در فرع و اصل تو کلام فقها باید جا به جا بشن. این را هم تو بیان منشأ اعتبار جواب میدن. شیخ دوتا اشکال کرده بود، آقای ناینی هر دوتاشو جواب گفت. توجه فرمودید؟ خب این فرمایش آقای ناینی معنایی که آقای ناینی برای تلقیت ارائه میدن دوتا اشکال شیخ را هم جواب گفتن. حالا ما بیان سر اصل فرمایش آقای ناینی ببینیم آیا فرمایش آقای ناینی متین صحیحه میتونیم بپذیریم یا فرمایش آقای ناینی نمیشه بپذیریم. ما میخوام دست آقای ناینی رو ببوسیم و مکرر گفتم که بنده آقای ناینی رو از نوابق در فقه اصول میدونم و انصافا هم مطلب همین جور است، الا این که نحن ابناء الدلیل. آیا این برهان فرمایش قابل مناقشه هست؟ میگم دو تا اشکال خدمت آقای ناینی داره. اشکال اول میگم آقای ناینی عالم ثبوت چجوری برای شما مهرز شد؟ ما که علم ایقوف نداریم به عالم ثبوت، که ما اون که عالم ثبوت برش منکشف است اون نفس چی نبوی و علوی است که اونا به واسطه یه ولایتی که دارند عالم ثبوت براشون انکشاف دارد انکشافاً تاما، اما برای ما که انکشاف ندارد که. ما از کجا بدونیم که عالم ثبوت چیست؟ ما از این عالم اثبات به تطابق بین به یه قاعده‌ای به نام تطابق بین عالم چی؟ اثبات و ثبوت. ما از عالم اثبات میرسیم به عالم ثبوت. بنابراین وقتی از عالم اثبات برسیم به عالم ثبوت در عالم اثبات داستان اینجور باشد که از این فروع شما میرسید به تلقیت. خب عالم اثبات کاشف از عالم ثبوت است که در عالم ثبوت هم مطلب همینجور است. یعنی ما بازم عالم ثبوت رو نمیدونیم، ما به اصالت و تطبیق یه اصلی هست و اون که اصل این است اینی که در عالم اثبات گفته شده این مطابق با عالم چیه؟ ثبوته. وقتی بابای شما به شما میگه نون بسون، مقام اثبات امری است که صادر شده، نون بسون، شما از این مقام اثبات استفاده میکنید، پس آقام چی میخواد؟ نون میخواد که میگه نون بسون. از مقام اثبات به اصالت و تطابق بین مقام اثبات و مقام ثبوت میگون مقام ثبوت هم همین. در مقام اثبات شما خودتون اقرار دارید که فرمایش شیخ صحیحه که از فروع رسیده این به تلقیت. خیلی خوب، اگر در مقام اثبات اینه، ما مقام ثبوت و آقای ناینی شما از کجا کشف کردیم؟ به چه علم ایقوفی مقام ثبوت رو کشف کردیم؟ ما از این که در مقام اثبات مطلب چنین است، بالاصاله التطابق بین مقام الاثبات و ثبوت، میگو مقام ثبوت هم عین همین است که در مقام اثبات. چجوری شما دارین میگون در مقام ثبوت امر علی عکس اینه؟ مقام ثبوت از کجا برای شما یا آقای ناینی منکشف شد؟ انکشاف مقام ثبوت احتیاج دارد به نفس نبوی و علوی و ولوی. کدومشو شما دارین؟ ما که نداریم. ما همین ادله رو میبینیم، مقام اثبات رو میبینیم. از مقام اثبات میگم پس لابد مقام ثبوت هم همینه. توجه فرمودید؟ بنابراین پس مقام ثبوت هم باید بگم همین حکم رو دارم. از فرو میرسیم به تلقیه. شما یا آقای ناینی که در مقام ثبوت گفتید امر علی عکسشه، ما از مقام در مقام ثبوت از تلقیت میرسیم به این که فلا یجوز بیع الوقف. از کجا اینو دارید میگید؟ این یه رجم بالغیبه، این یه علم ایقوفی میخواد. تعجب میفرمایی؟ یعنی یه علم غیر عادی، یعنی علم غیبی میخواد که شما باید داشته باشید تا مقام ثبوت براتون منکشف بشه. و الا علل قاعده مقام ثبوت ما نمیدونیم. اونی که در مقام اثبات است میگم مقام ثبوت هم قاعدتا مثل این است. این اشکال اول. پس اینی که جواب اشکال شیخ رو میخوان اینجور بدن، این جواب اشکال شیخ نشد. ما از کجا میدونیم مقام ثبوت چه جوریه؟ این اولا. ثانیاً این که فرع و اصل از کجا روشن میشن؟ فرع و اصل مقام اثبات و ثبوت بینش اثر ندارن. فرع و اصل به فا معلوم میشن. اونی که قبل فا تفریع است فهو چی؟ اصل. اونی که بعد فا تفریع است فهو فرع. تمام شد. این فرع اصل. یعنی شما در یه عبارت بخن فرع رو پیدا کنید، اصل رو پیدا کنید، اینجوری پیدا میکنید. الفرع ما بعد الفا، الاصل ما قبل فا تفریع. تموم شد. درسته یا نه؟ شما میگون چه؟ میگون بله، اذا طلعت الشمس فالنهار موجود. خب طلعت الشمس این میشه اصل، فالنهار موجود میشه فرعش. یعنی شما تا طلوع شمس نداشته باشید نهار رو موجود ندارید. فا ما قبل فا میشه اصل، ما بعد فا میشه فرع. تموم شد. الان اینجا فای شما چیه؟ کجا قرار گرفته؟ ما قبل فا فروعه. لا یجوز بیع الوقف، لا یجوز بیع مال المرهونه، لا یجوز بیع ام ولد، لا یجوز بیع عبدالجانی و اون بقیه فروعی که شیخ اسدالله تستری. از این فروع 24 فرع آمدید یه حکم کلی میخوان استفاده کنید به نام تلقیت، اشکالی نداره. از این فرو حالا علا فرضی که بتوانید این استفاده رو بکنید، یه حکم عامی رو نتیجه گرفته اید که چی؟ که فل معتبرو فل بیعه تلقیتو فل ملک. تلقیت در ملک رو شما نتیجه گرفتید. پس تلقیت در ملک میشه فرع. اصل دون میشه اون فرو. درست شد؟ شما خودتون میفرمایید بله حرف شیخ در مقام چی؟ در مقام اثبات صحیح هست. میگم خب پس حکم صحت حرف شیخم کردید، پس بنابراین مقام ثبوت و اثبات اصل و فرع برا ما نمیتوند جا به جا کند. اونی که اصل و فرع رو جا به جا میکند فاعل، ما قبل فا اصل و ما بعد فا فرع. میخواد تو مقام ثبوت باشه، میخواد تو مقام اثبات باشه. وقتی در مقام ثبوت فرو اصل است و تلقیت فرع است، ما همین مقام در مقام اثبات، وقتی در مقام اثبات فرو اصل است و تلقیت فرع است، همین رو میبریم در مقام ثبوت. میگم این مقام اثبات کشف میکند که مقام ثبوت هم چنین است. پس بنابراین فرمایش آقای نائینی هم بهش مناقشه وارد میشه و دوتا جوابی که آقای نائینی از دوتا اشکال شیخ دادن به حسب ظاهر تمام نمیشد. ولی الکلام تتمه. صلی الله علی محمد.